بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه یکی از ادلهی که برای براءت ذکر کرده آیه شریفه 15 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. یک اشکالی به این استدلال شده. اشکال اینه که ما در بحث براءت نفی استحقاق عقاب میخواییم و این آیه شریف نفی فعلیت عقاب کرده. یعنی این آیه میفرماید ما بدون بیان عقاب نمی کنیم، نفی اینکه عقاب وجود ندارد، در حالی که توی براءت اونی که ما میخواییم اینه که اینجور چیزی میخواییم ما که بدون بیان مردم مستحق عقاب نیستند. یعنی اونی که به درد بحث ما میخوره نفی استحقاق و آیه شریف نفی فعلیت. استحقاق قبل از فعلیت دیگه. خب آیه نفی فعلیت میکنه، نفی استحقاق که نمیکنه. بله ها. بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده خب خصم ما اونی که، یعنی اخبارین، اونایی که ما داریم علیه اونها دلیل میاریم، اونا قبول دارن که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق تلازم هست. یعنی خصم اینو قبول داره که اگر آیه میگوید نفی فعلیت، نفی استحقاق هم ثابت میشود. آقای آخوند در کفایه میفرماید که خب اینجوری استدلال کردن که این جدل میشه، این که دیگه برهان نیست. یعنی چون خصم قبول داره که این که نشود دلیل. بله، خصم دیگه نمیتونه حرفی بزنه، ساکت میشه، ولی این که دلیل نیست، این برهان نیست. یعنی خودمون معتقدیم که آدمی که مخالفت تکلیف بکنه استحقاق عقابو داره گرچه عقاب نداره و همین کافیست برای حرمت. در بعضی از حواشی کفایه یا حالا یه بحث اینجوری مطرح شده که حالا توضیح میدم. بعضی از حواشی کفایه گفتن که اولا شرع چیزهایی رو که بیان میکند معمولا استحقاق است نه فعلیت. مثلا فرض کنید یه کسی میگه از سم و قاتلون، سم کشنده است. این معنیش اینه که یعنی هر کی سم خورد میمیره، یا این که نه، معنیش اینه که هر کی سم خورد استعداد، قابلیت، اقتضاء مردنو داره، ولی معلوم نه حتما بمیره یا نمیره. سم اقتضاء و استحقاق موتو میآورد، ولی معنیش نیست که یعنی هر کی سم خورد میمیره. شاید کسی سم خورد و نمرد، مثلا حالا یه آمپولی زد نمرد. وقتی شرع میگوید که مثلا فلان دعا رو بخونید فقر برطرف میشه، فلان کارو بکنید فلان اثر رو داره، تمام این آیات و روایاتی که یه خواصی را برای یه چیزهای ذکر میکنند اینا همشون استحقاق است نه فعلیت. بنابراین این آیه محل بحثم داره استحقاق رو میگوید نه فعلیت. کسی که میگه آتش سوزاننده است، این معنیش نیست که یعنی آتش حتما میسوزونه، یعنی آتش میتواند بسوزاند. استحقاق رو میگه نه فعلیت. این اشکال. بله، نه نفی ذاتی نیست، این بس همون علیت تام و اقتضاه. خب بعد نه الان میگیم، نه فرق نمیکنه، نه الان میگیم فرق نمیکنه. بعد خود این آقا از این حرف جواب داده، گفتست که این حرف ها در جایی درسته که بحث سر وجود باشه، در حالی که بحث ما تو این آیه درباره عدمه. فرض کنید یه کسی منبر درست میکنه، صندلی درست میکنه، بعد میگن که صندلی برای نشستن است. این برای نشستن است یعنی قابلیت، یعنی استحقاق. اما اگر یک چیزی رو به صورت عدم گفتند، مثلا گفتند که فلان چیز رو نباید روش نشست، اونجایی که میگن بشینید، این به معنی استحقاق نفعلیت. اونجایی که میگوین این قابل نشستن نیست، اینجا این مراد چیه؟ فعلیت یا استحقاق. این معنیش اینه که یعنی این شرایط نشستن را ندارد. وقتی اجزاء علت تامه یکیشم نباشد، معلول منتفی میشه. برای وجود باید تمام اجزای علت تام موجود باشه، اما برای عدم لازم نیست که تمام اجزای علت منتفی بشه، یه جزءم که منتفی شد کافیه که عدم باشه. این رو یا آقای فرموده. بعدش اومده یه بحث اینطوری مطرح کرده که حالا همون که دیروز گفتم، بحث تجسم اعمال. حالا حالا فعلا این بنده خدایی که داریم حرفشو نقل میکنیم فیلسوفه و همون دقت فلسفی توی این چیزا مطرح کرده. بعد حالا حرفش رو نقل کنیم. ببینید ایشون اومد میخواد یه استدلال ذکر کنه که بگوییم هر وقت خدای متعال عذاب نمی کند به خاطر اینه که مردم استحقاق عقاب ندارند. یه استدلالی اینجوری الان میخواد ذکر بکنه، نتیجهشم روشنه دیگه، یعنی دقیقا خلاف کفایه، دقیقا خلاف رسائل. میخواد بگه این آیه نفی فعلیت عقابه، ولی نفی فعلیت ملازم است با نفی استحقاق، بنابراین استدلال به براءت درسته به این آیه. ایشون می‌فرماید که رابطه بین عمل و عقاب، یعنی این گناهان رابطشون با عذاب جهنم، رابطشون تلازمه، یعنی این عمل تلازم دارد با عقاب. تلازمم سه جوره. یه مرتبه تلازمه عقلیه، یعنی علت و معلوله، غیبت کردن مثل اینه که کبریت بزنی به بنزین، به هر حال خب آتشه دیگه، علت و معلوله. یا اینکه رابطه عمل با عذاب جهنم رابطه عقلاییه، و یا اینکه نه، رابطش یه رابطه شرعی است، یعنی خداوند عذاب جهنم را برای این کار قرار داده. اگر رابطه اولی باشه، یعنی رابطه عمل با عذاب یه رابطه عقلی باشه، معنیش اینه که این ملکاتی که انسان داره، که تو اخلاق میگن ملکاتا، یا مثلا تو بحث عدالت میگن عدالت یه نوع ملک است. ملک یعنی چیزی که حالت نیست، از تکرار عمل ملک درست میشود. فرض کنید یه کسی خجالت کشید، رنگی زرد شد، این آدم رنگش زرد نیستا، این زردی حالته، و ولی یک کسی نه اصلا رنگ پوستش زرده، این ملکشه. یه وقت کسی رفت یه جا روزه، آقا روی منبر هی درباره صدقه گفت، اینم بلند شد یه صدقه داد، این صدقه حالته. اما اگر کسی نه، حالا چه روزه برود چه نرود، همیشه صدقه میده، اون ملکه است. اونی که در جهنم عذاب میاره یا توی بهشت ثواب میاره، ملکات انسانه نه حالتها. بعد این بزرگوار اینجوری فرموده ها که معنای این که میگویند این عمل روز قیامت اونطوری میشه، مثلا فرض کنیم میگیم که هر کی یه دونه تسبیحات اربعه بگوید توی بهشت مثلا یه درختی برای او کاشته میشه، این معنیش اینه که یعنی این عملی رو که شما انجام میدید، این تسبیحات اربعه رو که میگویید، این تسبیحات اربعه قابلیت این را دارد که یک صورت اخروی پیدا بکند. صورت اخرویش، صورت برزخی و قیامتیش میشه یه درخت توی بهشت. حالا اگر یه وقت گفتیم که فلان کس درختو ندارد، یا مثلا گفتیم غیبت صورت برزخیش اینه که آتش جهنم، یا مثلا مار یا عقرب میشه تو قبر آدم، یعنی این غیبت قابلیت این را داره، استحقاق این را داره که این صورت را پیدا بکند. این صورت های برزخی یا صورت های اخروی مشروطند به یه شرایطی. مثلا شرطش اینه که توبه نکرده باشی، اگه غیبت کردی و توبه نکردی، غیبت مثلا میشه فلان. این که تو روایات هست مثلا بعضی آدم روز قیامت وقتی راه میرن، این زبونشون رو زمین افتاده، زبونشون همینجور میکشند و میبرن، مثل یه تنابی که رو زمین افتاده میکشه میبره. بعد این تنابه چقدره، این زبونش چقدره، هر قد که زبونشو دراز کرده سو غیبت کرده. اگر یک کسی غیبتی، یه نفر رو که تو تهران غیبتش کردی، زبونتون 130 کیلومتره. اگه زبونتو دراز کردی، یه نفر که تو مشهد غیبتش کردی، روز قیامت زبونت 1000 کیلومتره. اینا رو میگیم تجسم عمل. ولی شرطش اینه که مثلا توبه نکرده باشه، یا شرطش اینه که کار خوبی انجام نداده باشه. هر کی غیبت کرد فلان جور میشه، هر کی شراب خورد فلان طور میشه. این شرایط، یعنی این که شرطش اینه که توبه نکرد، شرطش اینه که کار خوب نکرد، این شرایط هیچ وقت شرط مربوط به علت فاعلی نیست، شرط مربوط است به علت قابلی. یعنی خدا که شرطی نداره، که خدا علیتش تامه است، خدا هر کاری بخواد میکنه. اگر یه کاری رو گفتیم شرطش فلانه، یعنی قابل این شرط تو باید داشته باشه، نه فاعل. چون فاعل خداست، خدا هم علت تامه است، فاعلیتش هم متوقف بر چیزی نیست. پس اینا میشه شرط قابل. یعنی این غیبت شما، این نماز شما مشروط است به این که مثلا فرض کنید توبه نکرده باشید، یا گناه نکرده باشید، یا امثال این حرفا. نتیجه این حرفا این میشه دا، اگر که یه وقت روز قیامت گفتن که اون غیبت عقاب ندارد، نفی عذاب کردن. اگر نفی عذاب کردن، معنیش اینه ها که یعنی این عمل شما توی دنیا یه شرطی رو نداشته. غیبت به شرطی روز قیامت می شود جهنم که توبه نکرده باشید. اگر روز قیامت غیبت کرده بودی و عذابت نکردن به خاطر اینکه اون شرطه نبوده، یعنی توبه کرده لذا عذابت نمی کنند. بنابراین هر جا که روز قیامت گفتن عذاب نمی کنند، معنیش اینه که یک شرطی وجود نداشته. اگر شرط وجود نداشته باشه، استحقاقم وجود نداره. اگر یک کسی غیبت کرده اما توبه هم کرده، این نه تنها عقاب ندارد، استحقاق عقابم ندارد، تو گناهش دیگه پاک شده. بنابراین نتیجه این حرف این شده، هر وقت نفی فعلیت عقابه، نفی استحقاقم هست. شبیه همین مطلب رو در جایی که تلازم عقلایی باشه یا اینکه تلازم شرعی باشه، اونجا هم عین همین حرفا رو میتونیم بگوییم. این تا اینجا فرمایش این بزرگوار درباره این که نفی عقاب نفی استحقاق هم هست. حالا فرد رو توضیح میدیم تجسم عمل یعنی چی و این فرمایشی که این بزرگوار فرموده صحیحه یا نه. السلام علیکم.